أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الله وأكرمنا بالفتح، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. بله، عرض می شود در بحث قبل، بحث ما خوب رسید به اوقات فضیلت، وقت فضیلت نماز ظهر، نماز عصر. که وقت فضیلت نماز ظهر گذاشتیم، در فضیلت نماز عصر گفتیم که در روایات اختلاف هست، بعضی که کمترینشه مبدعش گفت، مبدع فضیلت را دو قدم گفته، بعضی دو ذرا گفته، بعضی هم مثل گفته که از مثل شروع میشه، اما در منتها دیگه کلمه واحده است. منتهای فضیلت در نماز است دو مثله، مثله از اون دیگه بحثی نداره، مسلم. خب بعد دیگه ما موندیم توی این سه تا از روایت در نسبت به مبدع، که گفتیم که نظر به این که مؤیداتی هست و مقرباتی هست که صلات عصر مال عصر باشه، مال طرف مساء باشه، و از طرف دیگه تفریق بین صلوات هم که مستحبه، عرض می شود این عملی نیست که تا بخوان نماز بخونند و برند و نماز ظهر هم نافلش و برند و برگردند از دو قدم تا چهار قدم، این چیزی نیست، این دوری تمام میشه و این خیلی بعیده. فلازه احتمال میرود که وقت اصلی همون مثل باشه، لیکن خب در یه درجاتی کمتر از باب تفاوت مراتب فضیلت ما داریم. عرض میشود به خدمت باسات شما دو قدم را داریم، دو ذراع را هم داریم، اونا هم میشون بر مبدع فضیلت در مرتبه ضعیفه، اما صبر و انتظار از برای مثل هم می شود برای نماز عصر، هم می شود در مرتبه اقوا. درست این فرض را خوندیم، اما بعد خوب متوجه به یک نکته ای شدیم، و این شهرتی که ادعا شده این مشهور متأخرینه، یعنی از محقق هم در معتبر، نه در شرایع. محقق در شرایع حد می شود خیلی مبناش مورد اهتمام است، یعنی می شود گفت که قابل اعتباره که به عنوان فتوای مشهور، به عنوان فتوای رایج در مذهبش یه همون شرایع، اما در معتبر نه، به اون اتقان شرایع نیست. از محقق در معتبر شروع شده و بعد هم علامه در بعض کتبش و شهیدین در بعض کتابش، ولی مراجعه به فتوای متقدم بر اونها که شد این قضیه به عکسه، یعنی هیچ معنی که مطرح نکردن و ساکت بودن، بلکه فتوا به خلاف دادن، مبدع فضیلت را در نماز عصر تصریح کردن بعضی هاشون به این که بعد از نماز ظهر چون که تمام شد دیگه ناخله عصر و بعد از نماز عصر، بعضی هم گفتن که همون دو ذراع و یا دو قدم یا دو ذراع اونا را گفتن، اما تعبیر به مثل هر شبت که مرحوم سید نسبت میدن به مشهور مطلقا در کلمات خود ما نیست، بلکه فتوا به خلاف هست. پس بناهن علی ذلک تحقیق همین است که این روایت مثل به خاطر مخالفتش با فتوای مشهور، این مشهور قدمایی که اون که اهمیت دارد هم مشهور قدماست، و اینا از حیز اعتبار ساقط میشه و حمل بر تقریر میشه، برای اینکه خوبی اهل سنت بودن که خیلی فعلان، یعنی شاد و مقرم هم اینطور بوده که مقید بودن به تفریق و فاصله زیادی بندازن، اگه احتمال بره که تقیه باشه، چون بیشتر مطابقت داره با سوره عملیه اهل سنت. حالا یا تقیه یا هر چه، حالا یه حاله نمیتوانیم عنوان مثلا منشأ برای تعیین حزب الله الواقعی بهشون رجوع بکنیم. بعضی از آقایون هم یعنی حمل على التقیه را مطرح کردن که حمل خوبیه برای اینکه با سیره اهل سنت سازگاره. بله خب اینم راجع به این مثلا فقط چیزی که به نظر میرسد اون نکته ای هم که گفتیم که هر میشد از نظر اعتبار، چون که بنابر تفریق بین صلوات بوده، در تفریق هم خب قولا و افضله نسبت به جمع بین صلوات و اون نماز هم که توی مسجد بودن تا بخوانند و میخوان برند و بلا فاصله برگردند، خب خلاقی نیست، میخوان بروند و بشینند و یه قدری بگذره اذانی دوباره بگن و جمع بشن برای نماز، خب قاعدتا یه مقداری میکشه، یعنی با دو قدم و دو ذراع بعیده که این عملی باشه، یعنی به ذهن و ذوق و اعتبار سازگار نیست، مستبعده. این هم جوابش اینه، این نکته که معید بود برای اثبات مطلب از میشن خدمت شد، جوابش این است که وقت فضیلت این اونی که مسلمه این که وقت فضیلت از که شروع می شده؟ بحثاً مباش الان فهای از دو ذرا شروع می شه یا از مثل شروع می شه، اما خب ادامه داره علا کل تقریف چند ذراعین شروع بشه توجه فرمونید یا از مثل شروع بشه یا از قدمی شروع بشه، اما ادامه داره تا مثلین، چون ادامه داره مثلین آنچه که مسلمین که بگوییم پیغمبر تفریق بین صلوات که میکرد تا میرفتن خونه و بعد از یه تفریق مناسبی میخواستن برگردن اون چه که ازش استفاده میشود، یعنی این است که خارج از وقت فضیلت نباید باشه، اما اینی که بعد که پیغمبر برمیگشته و شروع میکرده حتما باید مبدا وقت فضیلت باشه یا کافی که در اصلاحش باشه، خب اصلاح وقت فضیلت باشه هم که باید میکنه توجه فرمونی فلحاظا این استفاده نمی شود که مثلا ذراعه یا قدمه این که در بعضی از روایات وارد شده، چون که اینا یه مقداری بعیده که تا بخوان مردم برن خونه و دوباره برگردن بعید با این وقت و این رو مرجعی قرار بدیم به این که مبدع فضیلت مثله، جوابش این است که ما به مبدا کاری نداریم، پیغمبر از کجا معلوم، یعنی چه وجه داشته که مخیر باشه به اول اول وقت فضیلت، امر این بوده است که تو وقت فضیلت نماز واقع بشه و وقت فضیلت هم فضیلت که منتهاش مثل این بوده دیگه، تو منتها مثل این بوده هیچ دلیلی هیچ لازم نیست که بگوییم حتما سر قدمین یا سر ذراعین پیغمبر خودشون میرسنده و مردم دوباره جمع میشنن برای نماز، برای اینکه مورد استبعاد شما واقع بشه، البته استبعاد بجاییست تا مردم بخوان نماز نافله رو بخوانن، نماز ظهرش رو بخوانن، بخوان برن، ولی نماز عصر هم باید دوباره نافله بخوانن. این شرط این مقام مستبعده برای اینکه عقلا نیست درستی در منزل بعد دوباره بلا فاصله برگردن، این استبعاد بجاست، اما جوابش این است که این وجه چه وجهی داره که بگوییم پیغمبر متقید بوده به اول وقت فضیلت؟ نه میگه حالا به خاطر جماعت و به خاطر بالاخره چون فضیلت وقت فضیلت بوده، چون فضیلت که وقت فضیلت استمرار داشته تا که این تا مثل این خب همین معنا دیگه می تا مثل این که ادامه داشته حالا جمعی الاخوار چه بگویی مبدهش قدمین باشد، چه بگویی مبدهش ذراعین باشد، چه بگویی مبدهش مثل تمام باشد، علا کل حالا دیگه منتها مثل اینه و بالاخره کافی بوده همین مقدار که در اسماء وقت فضیلت بیان رو بخوانم، چون بالاخره این معنا که بخوان تا برن برگردن سر قدم این باشه یه قدری بعید به نظر میرسه، یا ذراعین حتی باشه باز هم بعید به نظر میرسه، یعنی عملی نیست، مثل یه چیز تعبدی میشه فقه از زیر ولش آقلایی خارجه، مثل این که مثلا یه تعبدی باشه که برن خانه و هم نرسیدن دوباره برگردن، این یه چیز مستبعدیه یعنی هیچ وجه آخلایی نداره. فلا هزا لیکن جوابش این است که التزام به مبدا این استقرار مال چیه؟ مال این به صورتی که اگر بخار مونیم که حتما پیغمبر ملتزم بوده به اول فضیلت به مبداش باشه، خب من با باز قدر خطاچه بخوانند و برند و برگردن جدنه. اما منزل پیغمبر همه که در کنار مسجد نبود، انصار خان بود، شهر بود. فرمیشو بر بکن منه فلحازا اون اسم آب در صورت که ببین که اگر پیغمبر مقید باشد در آیت اول وقت فضیله درست استقاد بکن جزا بخواد نماز نافله دوره بخونه دو زهره بخونه و بره تا خونه و تا رسید باید دوباره هم برگرده. و برای این چه بره بیده اصلا این که معقول به نظر نمیرسه. این با مثل اولاست. اگر بگویی که پیغمبر مقید بوده به عنوان فضیلت، یعنی فضیلت هست. اما اگر چه که بگویی این از کجا؟ آنگه این است که نماز پیغمبر در اصلا وقت فضیلت واقع بشود و بعد ما یه همچه استثناءاتی در نماز جماعت هم داریم. حالا فرضم بفرما که خود اول وقت، اول وقت فضیلت ثوابش یا مقدارم بیشتر باشد بفرس همچه چیزی هم باشد. اما ما در نماز جماعت و وقوعش در مسجد و انتظار جماعت مسلمین استثناءاتی داریم. علی حال خارج از وقت فضیلت واقع نمی شده و یکی نظره که این که پی به اصطلاح چون منتها علی کل تقدیر مثل اینه دیگه ما به اول وقت فضیلت که هر چیز میخواد باشه، مهم اینه که در اصل وقت فضیلت واقع بشه. نه هم اگر ثابت شد که پیغمبر مقید بوده به اول وقت فضیلت، اون وقت دیگه مشکل میشه که بگیم اول وقت فضیلت عصر قدمینه یا قدمین الزوال، یعنی یک قدم وقتی خوندن زهره، یک قدم دیگه هم برای تمرین و تارفتن و برگشتن یک چیز معقولی به نظر نمیرسه. عرض کنم به خدمت شما پس بنا علی ذلک جواب اینو میدید که یکی را فی ذلک وقوعه فی اصلا وقت الفضیله. نه در هر کجا بله میخوام یا نمیخوام قدرمان بخوام بحثت اینه که در هر که میخونده این برنامه نماز زور است قبل از زور تشنی نمیشده از بعد زور شروع میشه. این قدم و قدم نیم چقدر ربع ساعت و نیم ساعت بعدش دیگه چه این که باشی که تابلن خانه و پیاده بشن و دوباره برگردن آنن بعدم بگونده دوباره برن و اینا نمیرن. این چیزی معقولی بله نمیرن. پس بلا ان علا ذالک همون استبعاد عرفی هست. اما جواب چه بود که کردن؟ جواب این است که این استبعاد درسته چون که بحثم سر مبدع بود اگر چنان که پیغمبر لازم ملتزم بوده به رعایت مبدع یعنی اول وقت فضیلت وقت دیگه این که بخوانند زور با نوافلش و برن خانه و نافله عصر هم بخوانند و نهارشون هم بخورند و دوباره هم بیان همه این کارها هم بکنن با بعد هم نمیرسن که با سر دو قدم یا دو ذراع خودشون رو مسجد برسن. ولی از آن خیلی بعیده ارزیشت. پس بنابراین این مضعف این احتماله که مبدع وقت فضیله است قدمه یا ذراعین باشه. اما در چه صورتیه؟ در صورت یا التزام پیغمبر به اول وقت فضیله ثابت باشه. اما اگر گفتیم که از کجا مخصوصا در جماعت و در نماز مخو میتونیم امام جماعت معمولی به انتظار شلوغی بیشتر بشینن نیم ساعت هم طولش بدن اشکالی هم نداره. انتظار برای کثرت جمعیه وقتی که در نماز جماعت و اونم تو مسجد و برنامه انتظار پیغمبر به اول وقت به اول وقت فضیلت ثابت نیست. پس اول وقت فضیلت و میتونیم ملتزم باشیم که علی رأس القدمین یا علی رأس ذراعین نمس و مثل هم همونطور که گفتیم همه باید تقیه بشه. نه فرقی هم ندارم در تقیه انتظار برای شلوغی جماعت در رسول آمد مصارحه به جماعت و کثرت جمعیت بشینن منتظر از مستثنیات اول وقت مستثنی. خب این هم بحث بعدی از میشود خدمت اید. بله توبیه خیلی برای بحث سابه و اما بحث بعدی و وقت فضیلت المغرب من المغرب الى ذهاب الشفق ای الحمرت المغربیه سبقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى صمت الدارس. كل بعد حالا بطور مفصل ما قبلا خمیریم که یک جا ما اینا را بحث کردیم راجع به اینکه اختلافی بود که این عرض می شود این دوتا وقتی که ما داریم یکیش وقت اجلاس و یکیش وقت فضیلت اول بحثشون کردیم یا اینکه این وقت اجلاس برای انسان مضطره و وقت فضیلت وقت واجب و رعایت برای آدم مختار وقت مختار وقت اختیاری و اضطراری است. این همون اول بحث اوقات که شروع کردیم این روایات را مطالب خوندیم منطقه ما همه را هم کردیم بر چیم؟ بر وقت فضیلت و وقت اجزا ارتباط فرمونی فلازه دیگه تکرار نکنیم همین روایاتی که مشتمل بودن در نماز عشاء به اینکه شعورش از که از زوال شفق یعنی عمره مغربیه و انتهاش سلسل لیله خب که قولی هم بود اون قول هم قولی به می گفتن این برای عدم مختار و آیتش واجب است این وقت اجزاست برای انسان مختار و برای مستر و مسافر کسی که خود داره نه از اول مغرب تا نصف شهر او برای مستر خود نرا خوندیم این بحثا را روایتش هم خوندیم جنبندی هم کردیم گفتیم که نه این قضیه اختیاری و اضطراری در کار نیست قضیه یه وقت فضیلت و وقت اجزاست وقت اجزا یعنی این که نماز صحیحه درش برای هم منتر سوابش کمه خب از چه نماز مغرب از اول مغرب تا نصف شب نماز عشاء از اول مغرب به استثنای وقت سرکه تا نصف شب نماز مغرب هم تا نصف شب به استثنای چهار رکعت آخرش که مخصوص نماز عشاء این دیگه وقت اجزا است یعنی صحیحه مسقط قضا و عادت اما ثوابش کمه یا ثوابی نداره ولی وقت فضیلت در نماز مغرب از اول مغرب تا زوال العمرة المغربیه نماز عشاء شروع فضیلتش از زوال عمره مغربیه تا سلس شب وقت بعد از سلس شب تا نصف شب بازم چی؟ بازم وقت اجزاست خب این اگر یادتون باشه روایت می داشتیم که خب قرینه ای بود البته در خود روایت هم قرائنی بود ولی روایت معروفی که داشتیم اینا لکل صلاتین وقتان یا وقتین اینا لکل صلاتین وقتین و اول الوقت اول هما صحیحه بود روایت صحیحه که این به قضیه تعدد وقت در اوقات نماز حضرت تصریح کرده و فرموده که اول الوقت اول هما یعنی وقتی که اول ذکر می شود در روایات چون همیشه وقت فضیلت اول ذکر می شه و وقت اجزا متأخر ذکر می شه می فرماید این اول الوقت افضل هما اونی که نه اول وقت زمانی که ممکنه قای از اوقات اول وقت نباشه با اون صورت مثلا نماز عشاء اول الوقت اول الوقت ذکر نه اول وقت در ذکر در روایات همیشه هم مخیر بودن در روایات که وقتی ذکر کردن اول وقت خلیلت رو ذکر کردن بعد وقت اجزا رو ذکر کردن شاید اول وقت نظر باشه به این دلال خب ما مواردی داریم مثل نماز عصر و مسلما وقت فضیلتش از اول ظهر نیست نماز عشاء وقت فضیلتش از اول مغرب نیست نمیتونیم بگیم اول وقت یعنی واقعا اول وقت افضل هما دائما شاید اول وقت به ذکر و روایات باشه حالا کنه این هم راجع به این روایات مفصل خوندیم و به این کیفیت جمع‌بندی کردیم پس اول وقت فضیلت نماز مغرب خود مغربه به حسب روایاتی که معتبره هم هستن و قبلا خوندیم شون و انتهای وقت فضیلت مغرب زمان العمرة مغربی که بهش میگن شفق و اول فضیلت عشاء زوال العمرة المغربية یعنی شفق و آخرش هم سلسل لیله اما تا نصف شب اجزای ادامه داری حسب روایات رو یه بار مفصل اینا رو خوندیم دیگه تکرار لازم نیست. اون موقع که خوندیم به خاطر این بود که بعضی گفته بودن که این وقت فضیلت وقت استحبابی نیست، رعایتش برای مختار واجبه و وقت اجزا وقت اجزا برای مستزی نه برای همه. یه همچه قولی بود که نقی کردیم از بعد اعلام را که به قرائم اینا بیان کردیم که نه اینطور نیست. نه خود بیشتر از یک ساعت خود نه همون استقاده باید همون طور میتوانیم جواب بدیم چه اگر بفرمان من حق بدستم تا نماز مغرب بخوانن و نافلش بخوانن برن منزل یا تو منزل هم نافلش بخوانن و بعد عرض کنم خدمت شما هم یه فاصله معقولی باشه تا بخوان دوباره برگردن به اول ما میرسه، یعنی کمتر از یک ساعت این در حدود 50 دقیقه زمان عمره مغربیه. و این فقط اجاب عرض کردیم که انتظام به مغزه ثابت نیست، مخصوصا این که نماز جماعت بوده از میشه قضیه وقوع فی المسجد و اجتماع مؤمنی خیلی جا داری که پیغمبر کان یک نابه این افصلاتی لا لعذره و یقول انما فعلت ذلك توسعتا على امتی فهمدان می فهموده بله یعنی به این افصلاتی خوب و مستحبه سواب زیادی هم داره اما من این ناسبه مدن جمع کردم این که اردی انه نه مطری نه سفری نه فلانی و خواهد فقط در این بود که می خواستم توسعه بدم بر امت خوده توسعه بدم یعنی سهر بگیرم بر اونها بله یعنی ارتجام به اول وقت ما دلیلیم بس وقت آخر وقت هایی که آخر وقت هایی که آخر وقت هایی که قدیل وقت ما وقت هاییه ثم قال الماطن بس بحث بعد و وقت فضیلت صوت من طلوع الفاجر الى حدوث الحمرة في المشرق اینا در تنینم بحث کردیم طلوع الفاجر هم گفتیم فجر صادق مقصوده نه فجر کاذب و فجر کاذب میگن که اینطور دراز باری که رو هواست مثل دنب گرگ که از لنب سرحان مثل دنب گرگ یعنی تو درازه تو آن و بعد یه خصوصیات دارن که چسبیده نیست به ته افق یعنی فاصله داره با ته افق یه کمی مقداری مثلا یک متری باید از افق برید بالا یعنی اینطوری از شد درازباری که در آسمان پیدا این سفیده کازه کن هر می شود اون وقت بعد اون برطرف میشه و سفیده صادق پیدا میشه سفیده صادق متصل به افق بعد خصوصیاتش اینه که خیمه وار تنه توجه فرمونی تو در بعضی از روایات های تل قبطیه معنا کردیم تو پیرانهای گشاد سفید مصری بعد خیلی گشاد بوده نه پشمی شده با اون بعد اینجا داره مثل یک نهر جاری که گویه یه نهریه اینجا داره ما میزنه جریان میکنه و بعد کم کم میاد بالا میاد بالا یعنی که سر تا سر آسمون رو میگیره و این است که از نظر ما اونی که میزان است طلوع فجر صادقه اللهم ارزقنا رؤیته که تو عوض اینها که اصلا قابل رؤیت نیست مگر برای رؤیت شب الاحال بکنیم بعدی از کوهستان ها از زاگرس گرفته تا جبال البرز بلکه بتوانیم اونجاها سفیده یوسف را پیدا بکنیم اینطوری شده اوضاع دنیا نه و وقت فضیلت الصبح از طلوع الفجر تا حدوث الحمرة فی المشرق. خب حالا فقط اشکالی که هست عرض کنم به خدمت باسواد شما این که اما مبدأش که طلوع فجر صادق خواهی آیه شریفه داره عرض می شود شما اونجا که می فرماید و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهورا یعنی یشهد و ملائکت اللیل و ملائکت النهار و قرآن الفجر هم تفسیر شده به همون قرآنی که در نماز صبح خونده می شود که همراه با طلوع فجر است نمان این است جمعه مصیامه لله بله خب انا باید صادق همه راجب نماز میگه اونجا تو بسید برده برود است بله درسته اما بخشی همه در نماز یا در نیزه هست من اشتباه میکنم خب باید این صادق هم درست یتبیر لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر درست خب الله کلی هر صورت المنصور مرتع بخشی که هست اینم با قطعیت باشی شما یه بار اینا رو باز کنید نار این هست که مرحوم سیدم طبق مشهور فتوا دادن که الا حدوث عمرت المشرق یعنی انتهای وقت فضیلت نماز صبح را تا سرخی افق قرار دادن در سمت مشرق خب این در هیچ روایتی وارد نشده الا یه روایتی که در کلام سائل هست منتها روایات صحیحی معتبره که در مقام بیان نعیم بیان فرمودن چند عنوان دیگه ذکر شده یکی کلمه عنوان استاره استار استاره استاره با سین البته تو معنی خود نور دادن کما فی موثقت زریح یا زریح زریح المحاربی یکی دیگه عنوان تنویره تنمیه مرانی بشه کما فی موثقت معاویه ابن وهب یکی عنوان اضاءس اضاء یعنی چه؟ یعنی مرانی شدن آسمان از ضوءه به معنی نور کما فی روایت یزید ابن خلیفه یکی دیگه که دوتا یعنی در دو روایت آمده یکی در صحیحه حلبی و یکی در صحیحه عبدالله ابن سمر آمده تجلل الصبح از سما یعنی این که سفیدی سر آسمان را بپوشانه مثل یه لباسی که کسی مثلا در در کسی میکنه این بهش میگن تجلل تجلل صبح از سما یعنی که صبح آسمان را بپوشانه مثل یه پارچه ای بپوشانه ده یعنی با یه پارچه ای از نور صبح تجلل صبح از سما این در دو صحیح هم علی حاله این در این روایات خبری و اثری از ظهور عمره مشرقیه نیست لیکن در صحیحه علی بن یقین در کلام سائل آمده در کلام سائل آمده در رابطه با نافله صبح مثلا میگه صبح از خواب بیدار شده میرم آسمان روشن شده و اونجا داری که سائل میپرسه و عمره هم در طرف مشرق ظاهر شده حالا اول نافله رو بخوانم یا اول نماز صبح بخوانم حضرت میفرمایند نخیر اول نماز صبح تو بخوان دیگه نافله گذشت بعدش نافله رو بخوان دیگه تقدیم نافله وقتش اینجا نیست خب منظور این است که خب حالا این خطون در کلام سائل آمده دلالتی نمیتونه داشته باشه امام اون وقتی پرسید که بله عمره سالی ظاهر شده خب حضرت مسلمه که دیگه حکمش چیه؟ حکمش اینه که دیگه اول نافله خوندن نیست اما این چطوری ما ازش استفاده بکنیم که منتهای وقت فضیلت ظهور سرخیه چون که علا دیگه سرخی یعنی تا سرخی حاصل نشده الا امیت نه بله نه اینکه سرخی حاصل سرخی که حاصل شد دیگه تمام میشه وقت فضیلت عرض کنم به خدمت با ساعت شما نه دلالتی نداره در کلام سال هم حالا کل تقدیر جوابش هم همینه که یه وقت نافله نیست وقت نافله نیست حالا چه دیده این طلوع الحمره آخر وقت تجیلت باشه یا آخرش نماشه چون تجلل صبح از سما خیلی قبل از دویر حمره می فرماین که صرف می کنه درست خب وقتی که بنا شد تجلل صبح از سما از مدتی پیش حاصل شده حالا این میگه تازه عمره هم خیلی خواه امام چه جوابش میده؟ میگه دیگه نه وقت نافله خوندن قبل نماز صبح نیست و درست اما نه این معنا که این از میشد خودش مرزه ظهور العمره مرز نیست ظهور العمره مرز همون تجلل صبح از سما و لذا مرحوم امام در تحریر و بسیار دیگه از اعلام میگه عرض کردم این تعبیر را و گفتم که الا ان یتجلل الصبح از سما و اما بحث بعدی بسم الله الرحمن الرحیم مسئلتون میگه خونه این همه شما شما خونه این يعرف الزوال بحدوث ظل شاخص منسوب معتدلا في ارض مسطحه بعد انعدامه كما في البلدان التي تمر الشمس على سمت الراس كمكه المعظمه في بعض الاوقات او زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ومكه المعظمه في غالب الاوقات. خب این عزیزم میخواهی شروع بکنیم به علائه، یعنی یه سری علائه برای اصطلاحاتی که گفتیم. مثلا گفتیم مغرب وقت نماز مغرب، گفتیم که نمیدونم عرض کنم به خود طلوع فجر، گفتیم زوال مثلا زوال مبدا مثل وقت نماز ظهر است. حالا میخواد برایتون علائه می بیان بکنه. لاول از نماز ظهر است شروع میفرماید. از زوال ببینید زوال خود یک چیز محسوسی نیست، مثلا ما غروب آفتاب را خود یه درست به چشم میبینیم که آفتاب غروب، طلوع فجر را به چشم خودمون میبینیم از میشه در جای مناسب که فجر طلوع کرد، اما این زوال خود خورشیده که میاد و میره و فلان، ما چطوری تشخیص بدیم که حالا از خط نصف النهار عبور کرده یا نه؟ علایقی برای ذکر کرده مرحوم سیه در قرآن سعلا مبذک کرده، یکی کلمه که در روایت هم آمده در باب یازده هم مراجعه فرمه باب یازده هم از ابواب مواقیت بابیست که صاحب وسائل اون را منعقد کرده برای بیان این علایه. می فرمان دیاره خود زمان به حدوث زمین شاخص المنسوب، یه شاخصی را باید زمین مسطحی بذاریم که معتدل باشه، حواست اون هم باشه شاخص هم تجکنه نباشه، اون هم مستقیم باشه. می فرماید که در این بلادی که زیر به اصطلاح خط استوا هستن، یعنی در بلادی که حالا زیر خط استوا هم لازم نیست، در بلادی که در محدوده میل اعظم شمس تو محدوده میل اعظم که بودن که فایست میکنه میل اعظم شمس خبیل یعنی که همون حرکت انتقامی خورشیده به اصطلاح ما، خورشید خدا حرکت داره یا نه، یکی بدری و دیگری انتقامی، بعد این خواهمین که شبانی روز درک میگید در در مثل علی الله کاری ایدم این ناوی آوی تفاوتی در مثل نست از میشه حرکت انتقالی که در طول یک سال کامل حرکت انتقالی که انجام میده، حرکت انتقالی که از مشرق و مغرب اعتدالی یه سیر میکنه به طرف شمال و میره تا یه مقدار زیادی فاصله پیدا میکنه دوباره برمیگرده، میره به طرف جنوب در یه مقداری دوباره برمیگرده سر این نقطه اعتدالی، شیش ماه رفته برگشتش طول میکشه، دو شیش ماه یک سال، این را میگن حرکت انتقالی که فاصله زمین با خورشید هم به همین فصول متغیر میشه، تلاوتون فاصله خیلی زیاد میشه زمستون عمل میاد و هوا سرد میشه، با اون وقتی نزدیکتر میشه به کره زمین چه میشه؟ تابستون میشه و هوا خیلی گرم میشه، این ناشی از اون و اون بابا سر بکنم یه خواهی ناشی من داریم کسی ها دون تر این از مال سالمان چند اونه دوره برنامه های هم نم دبیرستان از یه چی جایی هم کنتیه هر کنم بزده خواهش بکنم بله چه باقی؟ این میل اعظم تا چند درجه است؟ میل سه درجه 23 درجه هو المشهور، 24 درجه هم گفته شده، بعدی هم رسندن تا 27 درجه، 27 درجه یعنی از مشرق اعتدالی تا 27 درجه یا تا 23 درجه یا 24 درجه همه اختلاف اخبار درست شد، اما یعنی جمعش 36 درجه میشه ها، چون از مقیمه یعنی حرکتی که به طرف جنوب داره تا 23 درجه و حرکتی هم که به طرف شمال داره هم تا بیهنی سه درجه، هر کدامش بیسه درجه هست از اون نقطه اعتدالیش که جمع این حرکت ها ولتا آخر در طول سال میشه تا مرد 36 دقیقه 36 درجه. اما این حاله اون بلادی که شهرهایی که توی این محدود باشن یعنی فاصلهشون با خط استوا کمتر از 22 درجه یا 23 درجه. اگر در 23 درجه بود یک روز در طول سال 23 درجه که مقصودم از 23 درجه یعنی که طرف خود مرز بود اون نقطه آخری، اگر قائل شدیم که کلش 23 درجه است، حالا به طور مثال 23 درجه رو میگیم، اینها یک روز انعدام زم دارن. نه 23 درجه، 23 درجه یعنی سال مرز، سال مرز یک روزه، سال مرز وطب روزه، چون وطب تا نرسیده به 23 درجه یک روز برای رفتن یک روز برای برگشتن، اما سر خود 23 درجه یک روز بیشتر نیست این اعدام به ذمهشون. اما اونهایی که مثلا مثل ما که نه فاصله همون خیلی بیشتر از این هاست به 30 درجه و چند درجه میرسیم، نه دیگه ما هیچ این اعدام ذم در طول سال نداریم. و نه در روایات هم چون که بیشتر از بلاد این اعدام ذم ندارن فاصله شون بیشتره، ایجان هم زیادی بعدا نقصان ذکر شده، یعنی انتهای کمی مثل اون حالت نقصان اشاره که دیگه مثلا بعدش میخواد شروع بکنه به زیاد شدن اون دهره و این تعبیر بیشتر گفته شده. اما انعدام در روایات انعدام و ذن نداریم، هرچه داریم زیادی بعد نقصان داریم ناظر به اغلبیت شعرا. خب این که چیگه واضحیه برای چه؟ برای این که موقعی که خورشید میرسد سر خط نصف النهار یعنی ظهر میشه دیگه سالی برای اینا نمیمانه، چون اینا درست زیر خورشید قرار میگیره و فرمید خورشید در عروج بالای شهرشونه دیگه. مثلا فرض کنیم اون مقداری که خورشید رفت تا رسید سر فرض کنید 20 درجه، اون شهری که فاصلش 20 درجه است، اون روز خورشید کجاست؟ خود بالای سرشه، خود بالای سرش که بود یه خود به خود سر زور سایه نداره که از هر دو جهت بالای سرشه، هم از لحاظ درجهش درجه عرضیش نسبت به خط استوا، هم از لحاظ اینکه خود سر خط نصف النهاره، یعنی درست بالای سرش، یعنی اینکه سر باید بلند بکنه که طول آدم یه چیزی که خوب بالای سرش باشه نگاه بکنه، این که باید سرشون بلند بکنم که خورشید رو ببینه، درست مطابق بالای سرشون میشه. عرض کنم خدمت شما، اما مثل ماها و اکثریت بلا که توی این لیل اعظم نیستیم، درجه من از لیل اعظم بیشتره، نظام ها این اعظم نیزل اصلا نداریم، این کمی از سالی باقی میمانه. البته کلام که گفتیم به حسب فصول سال مختلفه، بعضی از اوقات خیلی کمه، بعضی از اوقات نه اوقات هم کم نیست، از اینجا یک فکری به نوبعت هم باید بکنیم، چون که به حسب حتی ماها ماه به ما سایه سال زور مقدارش تفاوت میکنه، ماه به ما که میگنه این برج شمسی برج به برج مقدار باقی مونده از سایه سر خود زور متفاوته. خب البته معلوم سامی به سامیه یعنی قدری بخواهید دقت بکنیم بله. خب این یک مطلب، این یک مطلب. راه دیگری که گفته شده است برای چیز عبارت است از این که برای همین کشف زور انسان اگر رو به طرف جنوب بیسته، یعنی خط نصف النهار رو تشخیص بده و دقیقا رو به طرف جنوب بیسته، همین که خورشید مایل شد به طرف حاجب ایمن خجاره دیگه، برای این که معلوم می شود که خورشید دیگه عبور کرده از طرف خط نصف النهار، چون وقتی ما دولت مطابق استادیم مطابق جنوب استادیم این خط نصف النهار میاد کجا؟ بین العینین قرار میگیره، این بین العینین خط نصف النهار. پس اگر خورشید همطور استادیم و خورشید رفت کرد و مثل عرض جانب حاجب ایمان که معلوم بی عبور کرده از خط نصف النهار، عبور کرده از خط نصف النهار معنی که دور شده دیگه. اما علامت سوم دائره هندیه است. خب دائره هندیه چیه؟ البته تو روایت دائره هندیه نیامده، اما علما و کارشناسان هم فرمودن از بس و ادخل از همه در یکی یک دائره هندی بلد بکشیم. خب دائره هندی چه حقی داره با دائره های دیگه؟ نه، این هندی بگردی گفتن مخصص هندسیه ارتباط فرمودیم، بعضی احتمال دادن که از دانشمندان هند باشه اما احتمال اقوى این است که مخطط هندسی باشه، کردنش هندیه، هندسیه بوده کردنش هندیه. علا کل حال یه دایره بزرگی در زمین بسیار مفتح دایره کشیده می شود. وسط این دایره خود نقطه وسط عمودی نصب می شود. عمود باید کاملا مستقیم باشه، زمین هم باید کاملا مفتح باشه. خب حالا این کار کردیم، باید نگاه بکنیم. عرض کنم خدمت بازم همون اول سو یک سایه بسیار بزرگی پیدا می شود که از اون خط دائره خارج اضافه است. هی که آفتاب میاد بالا، هی سایه میاد طرف تین، یعنی آفتاب در حقیقت سایه کم می شود، آفتاب میاد طرف خط دائره، محیط دائره، تا که یعنی همون خود او به صلاح چیزه همین زل سایه، سایه کوتاه میشه و میاد به طرف یعنی نور آفتاب مثل نور آفتاب بیار میشه، سایه کم میشه، سایه کم میشه، هی میاد از راهای زیر میاد میاد به طرف خدا، به طرف دائره، تا یک لحظه میرسه که این دیگه میخواد وارد چه بشه، وارد دائره بشه، یعنی سایه، یعنی سایه وارد دائره بشه که سر خط دیگه چی میشه، آفتاب بگیره سر خط را. همین لحظه ای که میخواد از سر خط وارد بشه همونجا رو باید علامت بزنیم، اونجا رو باید اون نقطه رو باید علامت بزنیم، همون نقطه رو علامت میزنیم، اون نقطه ای که از میشه وقت که خط خط سایه بوده و داشته وارد میشده، از اون همون نقطه این اون نقطه رو باید علامت بزنیم. خب علامت میزنیم، این سایه کوچک میشه، کوچک میشه، کوچک میشه، تا میاد دیگه نزدیک اثرات به خدمت بسات شما شاخص مرکز. بعد از این شده زور که شد، خب حالا حرکت به صورت این انحرافی پیدا میکنه این سایه از طرف مغرب به طرف مشرق. اول که آمد سمت سایه آمد داخل از سمت غرب بود، حالا که سایه بزرگ میشه، بزرگ میشه بعد از زور، تا دوباره از دایره میخواد چه بشه؟ خارج بشه. اما از خود این سمت، از سمت چپ، همین دفعه باید یک علامتی بزنیم، علامتی که زدیم مثلا یه دفع علامت میشه سر خط دائره به فاصله مثلا دو وجب، سه وجب، چهار وجب، بینشون فاصله دخول دائره و خروج دائره خواهد رو گفتم دیگه، هم موقع دخول دائره علامت میزنیم، هم موقع خروج از دائره علامت میزنیم. یه فاصله ای به قدر مثلا متری کمتر بیشتر فاصله میفته بین نقطه دخول و نقطه خروج. این فاصله را چون که البته مثل منحنی خط خروج دائره است، باید تبدیلش بکنیم به خط مستقیم. خط مستقیمش میکردیم وسط حقیقی رو باید پیدا بکنیم، وسط حقیقی بین علامته اینه که پیدا کردیم، از همونجا خط میکشیم تا شاخص. این خطی که کشیدیم یعنی خط مستقیم از شاخص تا همون وسط میدان علامته. این خطی که کشیدیم این دقیقا خط نصف النهاره، خط نصف النهار که بود میتوانیم یه دیواری بسازیم مطابق این خط که بر دیوار، این خط بر دیوار قرار بگیره. هر وقت که آفتاب تابید به این بر دیوار، این قطعا یقینا داره به این در زمینه فصول اربعین ساله، چون که این دیوار به این شکل ساخته شده دقیقا طبق خط نصف النهار و گرفتن آفتاب به معنی اینه که آفتاب عبور، آفتاب بهش که بتابه معنی چیه؟ معنی اینه که آفتاب عبور کرده از خط نصف النهار و به اون طرف رفته که روی بدنه این دیوار از این طرف تابیده، از این طرف یعنی از سمت مغرب، از سمت مغربش، نه از سمت مشرقش، از سمت مغرب براش بند درست میکنیم برای این دیوار یه بند مسطحی، همچه که آفتاب سمت غربیش گرفت اون یه قطعا یقینا زاره و اون در تمام فصول سال هست. این یه داره همیه و صلی اللہ علیه و سلم.